أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. بحث در فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه بود که ایشون راه دیگری را فرمودن برای جواب از اشکالی که مرحوم شیخ بهائی مطرح کرده بودند. و راهی که امام مطرح فرمودن مبتنی بود بر مقدماتی که ما چند تا مقدمه را عرض کردیم. یکی این که احکام متعلق به تبایع هستند نه به افراد. مقدمه دوم هم این بود که اطلاق به معنای سعه و شمول و بدلیت و اینها نیست. اطلاق به این معناست که این موضوع قید دیگری ندارد، اما اینکه افراد را در نظر بگیرد شامل افراد بشد، نه، این مربوط به عمومه. اطلاق چنین معنایی نداره. اطلاق این است که این چیزی که الان در خطاب آمده این تمام الموضوعه. بعد مقدمه سوم عبارت از این بود که پس بنابراین خطابات شارع ناظر به حالات تزاحم نیست. حالا فرض فرمایید که اگر این تکلیف آمد با تکلیف دیگر متزاحم شد چه کار کنیم؟ اصلا ناظر به این حالات نیست، چون فرض ما این است که مطلقه، و مطلق هم گفتیم که فقط میگه قید دیگری ندارد، نه این که بگد که آقا حالات مختلف را من در نظر گرفتم و برای همه اونها حکم صادر میکنم. چنین معنایی نداره اطلاق. و مقدمه چهارم هم مراتب حکم را مطرح فرمودن و فرمودن که مراتب حکم به نظر ما دو مرتبه بیشتر نیست: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء اون احکامی هستن که هنوز شارع عملی شدن اونها را نمیخواد، انشاء کرده، جعل فرموده، ولی هنوز ابلاغ نفرموده، یا ابلاغ کرده هنوز مقیداتش را بیان نفرموده. توجه کردید؟ اینا گفتیم مرحله انشاء. مرحله فعلیت این است که نه، به مرحله ابلاغ رسیده و شارع مقیدات مخصصاتش هم بیان فرموده. پس بنابراین این که کسی قدرت دارد ندارد، این باعث انشائی شدن حکم نمیشه. کسی عالمه، کسی جاهله، کسی قادره، کسی عاجزه، اینا دخیل در فعلیت حکم نیستن. حکم در همه این صور فعلی هست. بعد مقدمه پنجم فرمودن که انحلالی که آقایان میفرمایند در احکام، در خطابات، که به تعداد مکلفین یک حکم توجه فرمودید منحل می شود، این فرمودن که این درست نیست. حکم یک خطابه. یا ایها الذین آمنوا یک حکم است با یک موضوع، نه اینکه به تعداد افراد این منحل بشود. چون فرض این است که این قضیه شخصیه نیست، این قضیه کلیه هست. اگر شخصیه بود، بله، به تک تک افراد نظر داشت، آقای زید وظیفت اینه، آقای عمر وظیفت اینه، اینطوری که نیست. از این انحلالی که مطرح شده در این بابشون میفرماین این درست نیست، و میفرماین این اشکال، یعنی این خلط، باعث برخی از اشکالات شده در ابواب اصول. زمان ما انحلال را قبول نداریم. و می‌فرمایند همین که فقها سعی کردن این قضایای کلیه را همینطوری برگردونن به قضایای شخصیه، به انحلال قائل شدن، این باعث مشکلاتی در اصول هست، در استنباط هست. یکی از اون مشکلات مثلا می‌فرمایند در بحث علم اجمالی هست. در بحث علم اجمالی اگر برخی از اطراف از ابتلا خارج بشد، مثلا فرض کن که میدانید یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، حالا یکی از این ظرفا طوری است که در اختیار شما نیست، آمدن بردن با هواپیما بردن کشور دیگر. و اگر هر دو در کنار شما بود، هر دو شما مکلف بودید که از هر دو اجتناب کنید، چون علم دارید که یکی از اینا نجس. وقتی که یکی رفت مثلا کشور دیگر، یه ظرف رفت کشور دیگر، میفرمایند که اونایی که قائل به انحلالن میگن که دیگه قبیح هست مولا بگد از اون ظرفی که در کشور دیگر اجتناب کن. وقتی انحلال باشه باید ببینیم که مولا میتوند بگد، میبینن قبیحه، قبیح هست که بگن که از اون ظرفی که در کشور دیگر هست اجتناب کن. وقتی اون قبیح شد، بس یه طرف علمی زمان رفت، این طرفش هم میگه دیگه علم نداریم که این نجس باشه، احتمال میدیم این نجس باشه، احتمال میدیم اون یکی باشه، اون که از علم ما که نسبت به او از کار افتاد، این طرف هم چی میشه آقا از کار میفته. ولذا گفتن که اگر یکی از اطراف از ابتلا خارج شد، دیگه علم اجمالی منجز تکلیف نمیشه. فرمان ما اینا نمیگیم، ما میگیم که اصلا اون تکلیف منحل که نمیشه، انحلال که معنا نداره. وقتی منحل نشد، شما موظفید باید از همین اشناب کنید، از اون اشناب کنید. بله اگر انحلال بود، میگفتن آقا از این ظرف اشناب کن، از اون ظرف خوب، میگفتن آقا اون که دیگه رفته دیگه قابل اشناب نیست، اصلا تکلیف نسبت به او قبیحه، قبیح که شد یه طرف از بین میره، اون طرف هم میشه شبهه بدویه. قد فرمودید؟ خب امام میفرماین ولو ما اینا نمیگیم، ما میگیم ولو برخی از اطراف از ابتلا خارج بشد، همون تکلیف سر جای خودش هست. چرا؟ برای اینکه ما قائل به انحلال نیستیم. این آقا یه تکلیف داشت، این که از نجس اجتناب کن، و این نجس اجتناب کن، حالا قدرت داشته باشه باز تکلیف سر جای خودش هست، قدرت هم نداشته باشه تکلیف سر جای خودش هست. بعد دیگه ایشون میگن که اونجا که علمای دیگه هم میگن، میگن که اون بعد از تنجس فایده نداره. فرض این است که اصلا از اول علم اجمالی که میخواست منعقد بشود، یه طرفش خارج بود، توجه فرمودید؟ خب اونجا امام میفرماید علم اجمالی منجزه، ولی آقایان دیگه فرمودن منجز نیست. میفرماید ملاکش این است که ما انحلال را قائل نیستیم، ولی اونها انحلال را قائل هستن. این مقدمه چندم شد. مقدمه پنجم. مقدمه ششم که امام مطرح میفرماین، میفرماین آقا احکام مقید به قدرت نیست، لا شرعن ولا عقلن. میفرماین توضیح این مطلب این است که وقتی مولا میگه یا ایها الذین آمنو، نمیفرماید که اذا کنتم قادرین، کلمه قدرت درش نیامده. هر کسی که مؤمنه، هر کسی که مکلفه، یک کلمه قدرت نیامده. در یکی دو تا تکلیف ممکنه کلمه قدرت آمده باشه، در مسئله حج اون استطاعت شرعی مطرحه، ولی در بقیه تکالیف که کلمه قدرت نیامده، مطلق است. قبیح نیست که حکم را جعل کند هم بر قادر هم بر عاجز. چی قبیحه؟ عقاب اون عاجز قبیح. بله اگر به تک تک افراد خطاب می شد، اون موقع می گفتیم آقا چه ملاکی دارد به این آقای عاجز شما بگید آقا پاشو این کار انجام بده. ما فرض ما این است که انحلال را قبول نکردیم. وقتی انحلال را قبول نکردیم، چه اشکال داره شارع یه حکمی بگد که اون حکم هم شامل عاجز هم شامل قادر هست. اگر تک تک بود می گفتید آقا این لغو، این جعل، این حکم مستحجن لغوه، ولی تک تک نیست، احکام به صورت قضایای کلیه جعل شده. وقتی قضایای کلیه شد، چه اشکال داره شارعی حکم بگه که شامل همه بشه؟ پس اگر یه مقدار از افراد میتوانن عملی کنن اون حکم را، جعل حکم به صورت مطلق که شامل همه بشه هیچ مانعی نداره. از این که فرمودن که شرعن قید هست، میگیم نه، در لسان دلیل ذکر نشده و ما هم نمیتونیم بگردن شارع بذاریم که شارع قادرین را خواسته. چرا؟ برای این که اگر شخصی بود بله اینا میگفتیم مستحجنه، ولی شخصی که نیست دیگه استحجانی در کار نیست. عبارت امام میفرماین که ان الاحکام الشرعیه مقدمه شمها غیر مقیدت بالقدره، قید قدرت ندارد، لا شرعن ولا عقلا. توضیحه ان الاحکام الشرعیه الکلیه، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، کلی هست دیگه، این آریتون به حکم الاطلاق مطلقه. نفرموده یا ایها الذین آمنو اذا کنتم قادرین، قید قدرت نداره. ان التقید بالقدره، قید قدرت در کنارش نیست. عبارت امام را از تهذیب الاصول میخونم، فتشمل الجاهل والعاجز باطلاقها. پس این خطاب هم شامل جاهله هم شامل عاجز هست، هر دو تا هست. اتفاقا الان قوانینی که مثلا در مجالس وضع میشه، یه کسی بگه آقا من نمیدونستم، میگن حکم جهر شده بود، ما دانستن که شرط قانون نیست، در محکمه هیچ وقت نمیپذیرن که من نمیدونستم. پس بنابراین چنان که علم، البته علم را آقایان هم قبول دارن که شرط تکلیف نیست، خب چنان که علم را شما قبول داره شرط تکلیف نیست، قدرت هم همینطوریه. خب بعد میفرماین که ممکنه کسی بگه که آقا لفظا مطلقه، ولی اراده جدیه مولا دیگه مقیده به قدرت. بعد فرمودید درسته لفظش مطلقه، لفظ شامل هم عالم میشود هم جاهل، هم قادر میشود هم عاجز، لفظ آمنو شامل همه میشود، اما اراده جدیه مولا دیگه اون مقید به قادری. و من این طوری توهم بکند مدفوع، این دفع میشود به این به ان تقیده اما من جانب شر او من ناحیت العقل و کلاهما فاسدان. میگیم آقا این قیدی که میگید در مراد جدی میاد، یا از ناحیه شر میاد یا ناحیه عقل میاد دیگه، اما اولی میگیم درست نیست. خب اون وقت ما یه نقضی برای شما وارد میکنیم. نقض این است که اگر بنا باشد شرعاً مقید به قدرت باشد، توجه کردید، شما تا شک در قدرت کردید باید برائت جاری کنید. قطعا من شعر میکنم، این لو کانت مقیدتن بها من الشر لازم القول به جریان البراعه این در شک فی القدره. یک کسی نمیدوند که آیا من قدرت دارم، بعد فرمایید یا قدرت ندارم. قدرت دارم مثلا فرض کن که روزم را انجام بدم یا قدرت ندارم. قدرت دارم نمازم را بخونم یا قدرت ندارم. قدرت دارم برم مثلا فرض کن که آب پیدا کنم وضو بگیرم یا قدرت ندارم. خب اگر شکی در قدرت کرد، اگر شکی در قدرت کرد، اگر بگید شرعا احکام مقید است به قدرت، شکی در موضوع میشد دیگه. شکی در موضوع شد، شما میتونید برایت چاره کنید. شکی در موضوع شد، شما شک میکنید آیا تکلیف در عهده شما آمده یا نیامده. خب استصحاب عدم میکنید، میگه که قبلا که نیامده بود، الان شک میکنم تکلیف متوجه من شد نشد، استصحاب عدم میکنید، برایت جاری میکنید، رفع مالای علم میاد. حال اون که علما در شک در قدرت برایت جاری نمیکنن. اگر شکی در قدرت کرد چیکار میکنن؟ میگن برو فحص کن، برو بین قدرت داری یا نداری. توجه کردید؟ در شکی در قدرت برایت جاری نمیکنن. این نشانه این است که بفرمایید قدرت شرعا شرط تکلیف نیست. اگر قدرت شرط تکلیف بود، در حقیقت شما شک میکنید، فرض فرمایید که الان نمیدونید اینجا خمر هست یا نه، برایت جاری میکنید. این نجسه یا نجس نیست، برایت جاری. وقتی شک در موضوع کردید، شکی در موضوع همیشه مجرای چی است آقا؟ برایت دیگه، رفع مالای علمون میاد، قبه قاب بلا بیان میاد، رفع مال، این همش جاری میشه دیگه. حال اون که در قدرت کسی برایت جاری نمیکنه، شک میکنه آب دارم یا ندارم، پا نشد مثلا نگاه کنه که آب داره یا نداره، بگه تیمم بکنم، اینا قبول ندارم. پس این معلوم میشد که قدرت جزء شرایط تکلیف نیست. اگر جزء شرایط تکلیف بود، در شک در قدرت باید برایت جاری میکردن. امام میفرماید این نشانه این است که قدرت شرط تکلیف نیست، ولذا میگیم آقا تکلیف که متوجه شد، شما حالا فکر میکنی معذور یا معذور نیستی، پاشو فحص کن. بله عدم قدرت عذر میاره، نه اینکه تکلیف را برمیداره. اما اگر قدرت شرط تکلیف بود، اصلا شک میکردیم در اصل توجه و تکلیف برایت جاره میکردیم. قدرت کرده ها چطور شد؟ پس امام میفرماین اگر شما بگید شرط تکلیفه، باید در شک در قدرت، شک در موضوع میشد دیگه، شک در موضوع مجرای برایته. این که میبینیم علما در شک در قدرت برایت جاری نمی کنن، این نشانه این است که قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه شرط تنجز تکلیفه که اگر عدم قدرت باشه معذوره و الا تکلیف متوجه شده. و لازم ایزن جواز احداث ما یعذر بهی اختیارن. یه کسی فرض کن که اصلا وقتم شده، آبم داره، آب را بریزد، بگید من پامیشم تیمم میکنم، برد موضوع را میتونه از بین ببره اختیارن. این نشانه این است که تکلیف دایر مدار قدرت نیست، و الا اگر دایر مدار قدرت بود میتونست موضوع را از بین ببره، مستطیع شد استاتش از بین ببره. توجه کردید؟ خودش از دایره اون موضوع بیرون بیاره، چون حکم برای خودش. مثل این است که کسی مثلا فرض کنید که مسافره میاد، از مسافرت برمیگرده، یا مثلا الان اول وقت میره مسافرت، نمازش رو قصر میخونه، چون اونجا سیاست آقا قصر رو تمام، موضوعش سفر و عدم سفره، حذره، و رضا میشه انسان موضوع رو ان اختیاری ایجاد کنه یا از بین ببره. اگر قدرت هم از این قبیل بود، مثل سفر و حذر بود، باید میتونستیم بگیم که اولون که وقت داخل شده من آب را میریزم تیمم میکنم. حالا اینکه علما این اجازه نمیدن، این نشانه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. بعد فرمود داستور شد، نشانه این است که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر شرط تکلیف بود، تعجیز نفس اختیارا جایز میشود. دقت کردید آقا؟ اما میفرماین عقلا چرا شرط نیست؟ میفرماین عقل چیکاره است بیاد در قانون گذاری مولا دخالت بکنه؟ عبارت امام فرمود و اما ثانی، یعنی عقلا چرا میگیم شرط تکلیف نیست؟ اعنی تقید العقل، فلان تصرف العقل بالتقید فی حکم الغیر و ارادته ما کون مشرع غیره باطل. قانون گذار دیگریه، اون بیاد دخالت کنه، باطله. به چه حق دخالت کنه که بگه آقا ولی اون که قانون گذار گفت، ولی من یه چیز دیگه میگم، اینم درست نیست. پس این مقدمه نتیجه چی شد؟ قدرت شرط تکلیف نیست، نه شرعن نه عقلن. و عمده دلیل امام اینجا نقض هست به بعضی از مسائل. اگر بگید شرط تکلیف هست، نقض میشد به بعضی از مواردی که شما نمیتونید ظاهرا قبول کنید. این مقدمه سادسه. مقدمه سابعه در صغرای این بحث میکنه و فرمودید، میگه اصلا اینجا قدرت هم هست اتفاقا در امر به ضدین. در مقدمه سادسه چی فرمودن؟ فرمودن که قدرت شرط تکلیف نیست، ولو قدرت نباشد تکلیف متوجه انسان میشد. درست آقا؟ در مقدمه سابعه میگن اتفاقا در این محل بحث ما کجاست؟ اونجایی که یه واجبی داریم اهم، یه عبادتی هست که مزاحم به او. اتفاقا میفرمایند در چنین موردی که محل بحث ما هست، در چنین موردی اتفاقا قدرت هست، هم قدرت به این نماز هست، هم قدرت به اون هست. یادتون دارم سر چی شد؟ میفرمایند اتفاقا در ما نحن از نظر صغروی بحث میکنیم. در مقدمه ششم فرمودن که از نظر کبروی قدرت شرط تکلیف نیست، احکام طور جعل میشد که هم شامل قادر باشد هم شامل عاجز باشد. در مقدمه ایشون میفرماین اتفاقا در محل بحث ما از صغروی قدرت هست، هم قدرت به اون واجب اهم هست، هم به این واجب مهم هست، یا هم به اون واجب مزیق هست، هم به این واجب موسع هست. بله، به چی قدرت نیست؟ به جمع بین این دوتا قدرت نیست. مولا هم که امر به جمع نکرده. مولا یه دفعه اینا دیده گفته ایها الناس نماز واجبه برای شما، یه دفعه اونا دیده گفته ایها الناس این گاز غریق برای شما واجبه. این آقا هم میتونه هم نماز بخونه هم این گاز غریق کنه، درسته یا نه؟ بله، چیزی که نمیتواند جمع بین این دوتاست. ولی مولا که نگفته برو جمع کن، کی گفته که این دوتا را با هم انجام بده؟ دوتا تکلیف داره، هر دو کدومش هم قدرت داره این آقا، در حد خودش ها، در حد فی حد ذاته قدرت داره. این آقا میتونه نماز بخونه یا نمیتونه؟ میتونه. میتونه برای این گاز غریق انجام بده؟ نمیتونه. میتونه دیگه. پس قدرت فی حد نفسه دارد اتفاقا، بله جمع اشرا قدرت ندارد، ولی جمع را که مولا نخواسته. قد فرمودی. خب پس بنابراین ما با حفظ این مقدمات هفت‌گانه میخواد نتیجه گیری کنه ما در محل بحث ما، که حالا با حفظ این مقدمات هفت‌گانه، که نتیجه این مقدمات هفت‌گانه چی میشد آقا؟ نظریه خطابات قانونیه میشد. نظریه‌ای که ما دارن اسمش چیه؟ خطابات قانونیه. یعنی خطابهایی که در قرآن هست، در حدیث هست، این خطابات خطابات قانونی هستن، قانونگذاری هستن. خطابات قانونیه این ویژگی ها را داره، این ویژگی های هفت‌گانه را دارند. خطاب قانونی این خصوصیات هفت‌گانه را داره. اون وقت وقتی که این خصوصیت هفت‌گانه را خطاب قانونی داشت و احکام شرعی ما هم به صورت خطاب قانونی جعل می شود، اون وقت نتیجه این است که حالا در محل بحث ما یه واجب مزیقی هست، یه واجب موسعی هست، یا دو تا واجب مزیقن، یکی اهمه یکی مهمه. اینجا ما باید چی بگی؟ توجه کردید؟ اینجا میفرماین که عقل میاد میدان، عقل میاد میدان، میگه آقا شما اگر این دوتا در یه رتبه هستن، مثل اینکه یکی مزیقه یکی موسعه، ولی در از در اهمیت در یه رتبه هستن، عقل میگه که یکی را انتخاب کن، یکی را انجام بده. ایها المکلف، که شما الان دو تا تکلیف برای شما متوجه شده، دو تا تکلیف الان بر شما متوجه شده، یعنی بر شما که یعنی بر مکلفین، شما یکی از مکلفین هستید، متوجه شده. عقل میگه که شما که جمع این دو تا را که نمیتونید، یکی را باید انجام بدی. وقت یکی را که انجام داد، عقل میگه که شما معذوری در ترک دیگری، در ترک دیگری معذوری. الحاکم فی باب التنجز والمعذوریه هو العقل، عقل هست که میگه که این آقا الان مستحق عقابه یا عقاب نیست، مستحق مصوبت یا مصوبت نیست. وقتی که این آقا آمد یکی را اختیار کرد انجام داد، عقل میگه این آقا وظیفش انجام داده دیگه، مستحق عقاب نیست.
جدا که در صورت ترک اهم مهم و انجام بده و اهم رو ترک، عقل اینجا معذوره، چون نمیتونه سنجام بده. مزایم اما اگر موظف باشه در اسم راق مهم اینجا دیگه عقل چنین
حکمی داده که شما در صورت ترک اهم پر مهم و انجام بده و اهم رو معذره، باشه عقاب میشه بر ترک اهم، ولی این وظیفه‌اش الان انجام داده یا نه؟ این یکی وظیفه انجام داده یا نه؟ این صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیحه. امام همین رو میخواد بگه، میگه بابا بله اون جایی که یکی اهم باشه یکی مهم باشه، عقل میگه برو مهم اهم رو انجام بده، برو اهم رو انجام بده، ولی نمیاد به صورت ترتب اگر اسیان کردی بیا مهم رو انجام بده، چنین قیدی میدی نذاره. اگر این آقا اهم رو انجام داد فبها، اگر انجام نداد، عقل میگه شما یه استحقاق عقابی داری ها نسبت به اهم، ولی اگر بیاد مهم رو انجام بدهد، مهم هم خطاب داره. امام میفرماید مهم هم فرض ما این است که مهم هم قدرت داشت و خطاب داره، پس بنابراین مهمی که انجام داده صحیحه. دقت فرمودید؟ پس عبارت امام را دقت فرمایید، میخواد نتیجه گیری بکنه، میفرماید که اذا عرفت هذه المقدمات، وقتی این مقدمات را شما دانستی، این مقدمات هفت‌گانه را دانستی، فنقول ان متعلق تکلیفین، متعلق دو تا تکلیف، اهم مهم یا موسع و مزیق، قد یکونان متساویین فل جهه و المصلحه، یا هر دو از در مصلحت مساوی هستن. و قد یکون احدهما اهم، گاهی یکی نه، یکی اهمه یکی مهمه. من فرض میکنم که اونجا دو تا غریقه، دو تاش در حال غرقن. خب هر دو هم مؤمنن، هیچ کدوم اهم مهم نیست، هر دو در یه رتبه هستن. گاهی اینا در یه رتبه هستن، گاهی نه، یکی اهمه یکی مهمه. اینطوریه دیگه، درسته؟ خب فعل الاول اگر مساوی بودن در اهمیت، فرض کن هر دو مزیق و مساوی در اهمیت، لا اشکال فی حکم العقل بالتخییر. عقل میگه آقای مکلف شما مخیری، به هر دو خطاب هست ها، خطاب انقذ الغریق یا اون یکی تکلیف، هر دو هست، اما عقل میگه مخیری، در مقام عمل شما مخیری. خب میفرماید که عقل اینجا میگه که مخیری به معنی ان العقل یرا ان المکرفه مخیر فی اتیان ایه ما شاه، هر کدوم رو خواست انجام بدهد. فاین اشتغل به احده ما یکون فی مخالفت الامر الاخر معذور عقلا، یک را که مشغول شد دیگه در مخالفت اون امر دیگر معذوره، دیگه قدرت نداره اون یکی را انجام بدهد. خب من غیر ان یکون تقییدا و اشتراطا فی التکلیف المکلف به، نه به این معناست که آقا اون یکی تکلیف قید برداشته، قیدی میدی نداشت، اونم بود اینم بود، هر دو زنده بودن، ولی وقتی آمد یکی را مشغول شد، عقل میگه که این آقا دیگه معذور، اون یکی را ترک کرده معذور. خب هر دو در یه رتبه، هر دو هم مزیق، دو تا غریقن. اینجا عقل چی میگه؟ اینجا عقل میگه آقا یکی را مشغول شدی، شما نسبت به دیگری چی هستی؟ آقا معذور هستی. اینجا که فرمایششون درسته، این فرماید که اما قیدی هم بر نداشته ها، تکلیف ها قید نداشتن، عقل آمد گفت شما معذوری در یکی، نه اینکه تکلیف مولا مقید بود آقا اگر اون یکی رو انجام دادی من تکلیف ندارم، نه تکلیفش بود، تکلیف به هر دو جهت شامل شد، چون فرض این است که تکلیف مقید به قدرت نیست، تکلیف به صورت عام جعل می شود، اما عقل گفت آقا این آقا دیگه مشغول شده اون طرف الان قدرت نداره معذوره. خب می فرماین که و ما عدم اشتغاله به ذالک لا یکون معذورا فی ترک واحد منهما، وقتی یه نتیجه گیری میکنن، این نتیجه گیری این است که اگر آمد هیچ کدوم رو انجام نداد، رفت اصلا هر دو تا رو ترک کرد، اینجا دو تا عقاب میکنه اینا، بد کردید، چون فرض است که دو تا تکلیف برش متوجه شده بود و این هر تکلیف را فی حد نفسه نگاه میکردیم قدرت داشت، کی میتونست معذور باشد؟ اون موقعی برد مشغول انجام تکلیف دیگر بشن، اون موقع عقل میگفت که شما معذوری، وقتی مشغول نشد هیچ کدوم را، دو تا تکلیف فعلی هست، هر دو تا را این آقا مخالفت کرده. میفرماین که و وقتی که مشتغل نشد، مشغول نشد به هیچ کدوم، لا یکون معذورا فی ترک واحد منهما فانه قادر به اتیان کل واحد منهما، تک تک در نظر بگیریم قدرت داشته، و انما یسیر و عاجزا اذا اشتغل به اتیان احدهما، اگر مشغول یکی میشد بله عاجز میشد، حالا که مشغول هیچ کدوم نشده قدرتش نسبت به هر کدوم فی حد نفسه محفوظه و عقاب هم خواهد شد، خطاب هم بود، قدرت هم بود، مخالفت هم بود، پس عقاب هم میشه، درد کردید سر شدید. بعد میفرماین که فاین قلت، اگر شما بگید که آقا این آقای درسته مخالفت کرده هیچ کدوم را انجام نداده، ولی این بیچاره یه قدرت بیشتر نداشت، چطور دوتا عقاب میشه؟ فاین گفت لیس هنا الا قدرت واحده، بالاخره یه قدرت داشت دیگه، خب و هو یستدعی تکلیفا واحدا، یه تکلیف باید باشه، چطور میگه دو تا تکلیف داشت، دو تا را مخالفت کرده، پس دو تا عقاب بشه؟ گفت تو شما باز فکرت رفته همون مسئله انحلال، شما فکر میکنی که احکام جزئیه، آقای زید پاشو این انجام بده، آقای زید پاشو اون انجام بده، که اینا هم یه قدرت داره، چطور دو تا پاشو مثلا بهش بگن؟ ما گفتیم بابا احکام به صورت قانونی هست، شما با ذهنت رفت روی انحلال و رو این که قضایای شخصیه هست و نمیشه یک کسی یک قدرت داره دو تا تکلیف براش متوجه بشد، اون موقع اشکال میکنه که چطور دو تا تکلیف داشته اینها. ما میگیم آقا اصلا احکام قانونی بود، بالاخره این حکم قانونی هم شامل این آقا شد، اون حکم قانونی هم شامل این آقا شد. مثلا احکام مقید به قدرت و به حال افراد که نیست، این که این حکم الان مزاحم به حکم دیگه، احکام این جهات درش لحاظ نمیشه. به صورت قانونی جعل شده بود و این آقا به صورت قانونی مخاطب این حکم قرار گرفته، تکلیف برش متوجه شده. درست کردی؟
باید الان یه عذری بیاد این شخص رو
نجات بده.
در
صورت
اولیه که معذور
شده، معذور نیست. پس بنابراین امام فرماین که قلت ان البحث فی الاحکام القانونیه و تکلیف فیها لم یتعلق بالجمع، تکلیف به جمع که نبود شما اشکال کنید، حتی یستلزم التکلیف بالمحال و المفروض ان کل واحد من الامرین تام فی الباعثیه. هر دو تکلیف آورد و تام بود و قانونی بود و ولیس ناظرا الى حالت اجتماعی، حالت اجتماعی که حالا تزاحم پیدا کرده، اصلا اینا ناظر نیست تکالی. خب اما اذا کان احدهما اهم، اگر یکی اهم باشه چطور؟ میفرمایند که فاین اشتغل به اتیان الاهم فهو معذور فی ترک اون یکی، فی ترک المهم. اگر یکی اهم باشه، آمد اهم رو انجام داد، معذوره. لعدم القدرت علیه ما اشتغاله به ضده به حکم العقل، میگه الان قدرت نداره این بیچاره، پس بنابراین معذوره. لانه بله و این اشتغل بالمهم، اما اگر آمد و مهم رو انجام داد چطور؟ اون موقع فقط اتا بالمعمور به الفعلی، معمور به فعلی رو انجام داده، اینم معمور به. لکن لا یکون معذورا فی ترک الاهم، اما در ترک اهم معذور نیست. یه ثواب میدن ولی نسبت به اون یکی عقاب میکنن، میگن آقا چرا نرفتی اون وظیفت انجام بدی؟ اینجا تکلیف بود، سر جای خودش هست، این ثوابش رو میگیرد، اما نسبت به ترک اهم یه عقابی داره. این حکم عقله. بیان امام در این که دو تا خطاب هم عرض اینجاها درست میکنی، با این مقدمات هفتگانه دو تا خطاب هم عرض فعلی در اینجا وجود دارد. راه این که این مکلف بخواد خودش در بیاره این است که برد وظیفش انجام بدهد، حالا اهم است اهم را انجام بدهد، یا متساویینش هستن احدهما را انجام بدهد تا نسبت به دیگری معذور باشه عقلا. اما اگر وظیفه را انجام نداد، رفت به جای مثلا اهم مهم را انجام داد، خب نسبت به اهم معذور نخواهد بود عقلا، عقل حکم به عذر نمی کند، یا هر دو تا را ترک کرد، باز نسبت به هیچ کدوم معذور نخواهد بود. اگرم آمد مهم را انجام داد، باز تکلیف فعلی را انجام داده، چون تکلیف فرض کردیم که مقید به قدرت اینها نیست. این بیان حضرت امام در این مسئله. دقت فرمودید؟ بله، در همون مساوی در حکم اهم مهم میشه دیگه، باید مزیق را انجام میداد، موسع را میذاشت کنار. اگر این کارا نکرده، چون عقلم همونجا حکم میکنه که برو مزیق را انجام بده، اگر این کارا نکرد، در حقیقت این آقا از نظر عقلی محکوم به این که نسبت به اون مزیق عقاب میشد، ولی نسبت به موسع هم حکم داشته، خطاب داشته. نه اینکه بگیم این عمل باطل، الان خطاب نداره، امر نداره. درست فرمودید؟ عمده اون مقدمه پنجم بود که میگفت انحلال. ایشون میگه ما انحلال را آقا باید بذاریم کنار، خطاب خطاب قانونی هست، بس بنابراین خطاب قانونی الان وجود دارد، هم نسبت به اون تکلیف، هم نسبت به ضدش. درست فرمودید؟ و این بیان حضرت امام رضوان الله علیه. الحمدلله رب العالمین.